بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شنوندگان گرامی برنامه های ساعت پنجم بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با سلام بر شما. من مهدی خلجی هستم و در ادامه برنامه های امروز ساعت پایانی را از شما میزبانی می کنم. امروز 14 مرداد و سال روز انقلاب مشروطیت است و همین خاطر برنامه های این ساعت همه به این سال روز تاریخی اختصاص دارد. امیر مصدق کاتوزیان برنامه‌ای مستند و تحلیلی در این باره برای من تدارک دیده و ایرج گرگین نیز از تأثیر جنبش مشروطیت بر ادبیات و به ویژه ادبیات عامیانه و طنز سخن خواهد گفت. اما پیش از اینها تازه ترین رویدادهای جهان و ایران را می شنویم.
انفجار بمب در یک اتومبیل در شهر عرب اسرائیل ام الفهم سبب کشته شدن یک سرنشین آن و زخمی شدن دیگری شد. مقامات پلیس اسرائیل میگویند احتمالاً قرار بود است این اتومبیل در جای دیگری منفجر شود، ولی زودتر منفجر شد. هزاران نفر در اسپانیا در راهپیمایی توأم با سکوت به انفجار یک بمب در شهر ساحلی سانتا پولا اعتراض کردند. در انفجار دیشب یک مرد و یک دختر بچه 6 ساله کشته شدند. وزارت کشور اسپانیا جدایی طلبان باسک اتا را مسئول این انفجار می‌داند. مقامات پلیس پاکستان می‌گویند بقایای جسد دانیل پل خبرنگار آمریکایی به خانواده‌اش در آمریکا تحویل داده می‌شود. جسد قطعه‌قطعه شده دانیل پل خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال 17 ماه می در گودالی در کراچی یافت شد و امروز به مقامات آمریکایی در پاکستان تحویل داده شد. 4 نفر از تندروان اسلامی در دادگاهی در پاکستان به جرم قتل دانیل پل محکوم شدند. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضایی ایران امروز بیانیه 151 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در اعتراض به محکومیت محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی، توقیف روزنامه نوروز و آزادی و حکم محکومیت 41 نفر از اعضای نهضت آزادی، بیانیه علیه قوه قضایی و نهادهای دیگر و دستاویز مطبوعات و رسانه‌های دشمن انقلاب و اسلام و مردم خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ژنو گفته است هیچ برنامه‌ای برای سفر کمیساریای عالی به ایران وجود ندارد و گفتگوی مری رابینسون، کمیسر عالی حقوق بشر، با نماینده دائم ایران در ژنو فقط در زمینه سفر ناظران حقوق بشر به ایران بوده است. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل و احمد ماهر وزیر خارجه مصر در کنفرانسی خبری در قاهره مذاکرات سیاسی را تنها راه پایان دادن به اوضاع کنونی خاورمیانه دانستند. آقای پرز با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر هم ملاقات کرد. اسرائیل با تشدید مقررات منع رفت و آمد در کرانه غربی، داخل و خارج شدن به شهرهای جنین، نابلس، تورکرم، قلقیلیه و رام الله را به جز برای امدادرسانان و کمک‌های بشردوستانه مطلقاً ممنوع اعلام کرده است. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزر گفته است فلسطینی‌ها باید در انتظار اقدامات غیرمنتظره اسرائیل در مبارزه با تروریسم باشند. وزیر دفاع اسرائیل به انفجار یک بمب دیروز در یک اتوبوس که در آن 14 نفر کشته شدند واکنش نشان می‌داد. حمله مردان مسلح به یک مدرسه مسیحیان در موری در 60 کیلومتری اسلام آباد 6 کشته و 2 زخمی به جای گذاشت. شاهدان عینی عده مردان مسلح را بین 4 تا 6 نفر ذکر کردند. در بغداد چند هزار نفر در طرفداری از صدام حسین راهپیمایی کردند. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد با اعضای شورای امنیت دعوت عراق را از این سازمان برای فرستادن رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی به بغداد امشب به بحث می‌گذارد. آمریکا و بریتانیا دعوت عراق را بازی صدام حسین برای خریدن وقت بیشتر خواندند، اما روسیه خواهان مورد توجه قرار دادن این دعوت است. سعدون حمادی رئیس مجلس عراق در نامی از کنگره آمریکا خواسته از یک هیئت حقیقت‌یاب را برای تحقیق در مورد اینکه گفته می‌شود عراق در حال تولید سلاح‌های هسته‌ای شیمیایی و میکروبیست به بغداد بفرستد. خبرگزاری عراق می‌گوید این نامه از طریق سفارت لهستان در بغداد فرستاده شده است. به گفته ادوارد شوبان‌نازه رئیس جمهوری گرجستان، ارتش این کشور خود را آماده عملیات نظامی علیه شورشیان چچن در تنگه پانکیسی می‌کند. آقای شوبان‌نازه گفت سازمان اطلاعات این کشور به خوبی می‌داند در منطقه مرزی چه کسانی پناهنده و آوارند و چه کسانی تبهکار. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از گرجستان خواسته است علیه شورشیان چچن در این منطقه اقدام کند و چند نفر از آنها را که در آنجا دستگیر شدند تحویل روسیه دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران اوایل هفته آینده به دعوت حامد کرزی رئیس دولت افغانستان برای دیدار یک روزه به کابل می رود. خبرگزاری ایرنا که این خبر را به نقل از یک منبع موثق دولت افغانستان اعلام کرده می گوید یک هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی و فرهنگی آقای خاتمی را همراهی می کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امشب در جلسه فوق‌العاده گزارش اخیر این سازمان را درباره عملیات نظامی اسرائیل در اردوگاه جنین به بحث می‌گذارد. در این گزارش ادعای فلسطینی‌ها که صدها نفر در حمله اسرائیل به این اردوگاه در ماه آوریل به قتل رسیدن رد شده است و گفته می‌شود 52 نفر کشته شدند که نیمی از آنها غیر نظامی بودند. 23 سرباز اسرائیلی هم در درگیری با فلسطینی‌های مسلح در این اردوگاه کشته شدند. و پادشاهان زدران از فرماندهان افغان به هشدار حامد کرزی رئیس دولت افغانستان که گفته است او باید به اقدامات ضد دولتیش در ولایت خوست پایان دهد بی‌اعتنایی کرده است. حامد کرزی پادشاهان زدران را دشمن صلح و ثبات افغانستان خواند. محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان هم در بیانیه گفته است فعالیت‌های پادشاهان زدران مورد قبول او نیست.
گزیده اخبار ایران و جهان بود. با ترانه دختران سیه روز و با صدای زویا ثابت به حال هوای 100 سال پیش برمیگردیم، دورانی که به ویژه زنان ایرانی در حال دچار شدن به بیداری آگاهی بودند و در کار باز کردن بندهای قدرت.
جان آن به چند من
Don't let
حال ببینیم امیر مصدق کاتوزیان در نگاهش به ریشه ها و زمینه های جنبش مشروطیت چه راهآوردی برای ما دارد.
از فرمان جین کردم صبح راه افتادیم به سمت تهران. اونجا که آمدیم من در منزل پیادشتم و گفتم شما باشید اینجا من برم و پدرم ببینم. یا رفتم تو، خواهرم گفت که پدرم نیست، خواستنش غذاخونه رفته غذاخونه. منم فوراً رفتم اونجا و لباسای غذاخونه تمام کندم و لباس شخصی پوشتم و یه سبید آریه داشتم که دینی میرم شنگکش رو اون سبیل زدم و عرض کنم که یک اسلحه تپونچه و یک کاردم همراه بود و عبای انداختم کنم و از خانم یک در دیگه توی کوچه ای داشت، از اون در بیرون آدم برای مجبور دارم از پلو همین را رد بشم. آمدم از جلو رو همین را رد شدم و اینا هم کش نفرم. من رفتم و دیگر به خونه بر نگشتم. منزل رفقا و دوستان 11 روز تقریبا طول کشید تا روز فتح تهران. در اون 11 روز ما 3 تا خونه در چیز گرفتیم، در محله عربا. در اون 11 روز کمیته نظامی رو تشکیل دادیم و یه مقداری ما اسلحه و تفنگ و چیزا در این 11 روز تهیه کردیم و بدون البته یه چیزی پولی که کسی بده ما همشو خودم تهیه میکردم و بیرقی درست کردیم، چیزی درست کردیم و بعد از کمیته مرکزی به ما دستور رسید که نصف شب یک بمبی مثل توپ در میره. این علامت این است که ما چیز رو شروع کردیم، انقلاب رو شروع کردیم و شما که اونجا هستید اول کاری که میکنید بچه نظام رو بگیرید، بچه نظام هم دارالفنون رو بگیرید. بعد دارالفنون مشرف به چیزه، مشرف به همون پستخانه و چیزی ایست. بعد اونجا رو بگیرید که اون قسمت دست شما باشد و بالاخره اونجا نگه دارید ما کمک بتونیم.
صدای کلونل علی نقی خان وزیری، موسیقیدان مشروطه خواه.
این قسمت زندگانی من همون ایام انقلابیست که بمباران مجلس شروع شد. در دوران انقلاب مشروطیت و اون هیجانی که در ایران برپا شده بود از طرفی مستبدین برای بمباران مجلس تهیه دیده بودن، اون وقت بنده از مجاهدین و فدایان مشروطیت بودم. با 8 نفر از مجاهدین بالای پشت بام مسجد سپهسالار بودیم که 6 نفر ما کشته شد و 2 نفر ما که بنده بودم که دیگر وقتی که همه چیز بر هم خورد آمدیم پایین و کشته ها در وسط حیات مسجد سپهسالار افتاد و در حوض مسجد سپهسالار مانند شیشه هایی که ماهی های زنده توشه همینطور کشته ها و زنده مخلوط به هم بودن که ما فرار کردیم از در پشت مجلس رفتیم به خیابان عین‌الدوله.
و همونجا هم گیر قضا ها افتاد، چون اونجا مرکز اونها بود که ما نمیدانستیم.
و سیف آزاد، روزنامه نگار مشروطه‌خواه که پیش از آن نیز صدای کلونل علی نقی‌خان وزیری موسیقیدان مشروطه‌خواه را شنیدیم. اینها برخی از صداهای ماندنی و جاودانی است از ایرانیانی که در گیر و دار جنبش مشروطیت ایران نقش داشتند. جنبشی که برخی ریشه های آن را در اصلاحات اولیه عباس میرزا نایب السلطنه قاجار و وزیر او میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی در ترویج علوم و فنون و صنایع و اصلاحات میرزا تقی‌خان امیرکبیر وزیر ناصرالدین شاه قاجار و تأسیس دارالفنون به همت او جستجو کردند، در حالی که دسته دیگر بر اندیشه های نوگرایانه آزادی خواهانه و استقلال طلبانه روحانیونی مانند سید جمال الدین افغانی و فتوای ضد استعماری میرزای شیرازی برای تحریم تنباکو عنوان پیش زمینه های آن جنبش تاکید گذاشتند و هنوز رسته دیگر تیری را که از اسلحه میرزا رضاخان کرمانی شلیک شد و به مرگ ناصرالدین شاه قاجار سلطان صاحب قران انجامید نقطه آغاز جنبش مشروطیت می دانند. بیگمان بحث بر سر این که نقطه آغاز جنبش مشروطیت ایران چه بود همچنان ادامه خواهد داشت، اما آنچه در آن اتفاق نظر وجود دارد این است که جنبش مشروطیت ایران برای نخستین بار در تاریخ ایران با بسیج بخش وسیعی از مردم ایران از طبقات گوناگون عمدتاً شهری، اهم از زمیندار و بازرگان و بازاری و پیشه‌ور، دارا و ندار و با رهبری روحانیان و روشنفکران برای مبارزه با ظلم راه حل نوین ایجاد عدالت خانه را و سپس مشروط کردن سلطنت خودکامه را به یک قانون اساسی که ابتدا نظام نامه خوانده می شد پیش کشید. در پی چنین تلاش‌های اجتماعی، کوشش‌های فرهنگی و پیکارهای سیاسی بود که مظفرالدین شاه قاجار 94 سال پیش از این فرمان مشروطیت را صادر کرد. گرچه از صدور این فرمان 94 سال تمام است که می‌گذرد، جنبش مشروطیت ایران هنوز در یاد بسیاری از ایرانیان باقی است و گذشت زمان اگر بر اهمیت و اعتبار اهداف جنبش مشروطیت ایران در حافظه تاریخی ایرانیان نیفزوده باشد، چیزی هم از آن کم نکرده است. یادبودی که روز پنجشنبه دیروز در تبریز که در کنار تهران یکی از دو سنگر اصلی جنبش مشروطیت بود برگزار شد، نمونه ایست از ارجی که هنوز ایرانیان پس از گذشت 94 سال به این جنبش می نهند. انصاف علی هدایت، روزنامه‌نگار در تبریز.
روز پنجشنبه از ساعت 7 شب تا حدوداً 10:30 شب برنامه‌ای در خانه مشروطیت آذربایجان برگزار شد که به مناسبت سال روز مشروطه بود. در این مراسم بسیاری از شخصیت‌های استان و کشوری شرکت داشتند، از جمله مشاور فرهنگی استاندار، معاون سیاسی امنیتی استاندار، فرماندار، تعدادی از اعضای شورای شهر و اساتید دانشگاه، وکلای شهر و همچنین خانواده های ستارخان، باقرخان، صیغت الاسلام و میرزا حسن رشدیه حضور داشتند. ابتدا در این جلسه رئیس سازمان میراث فرهنگی سخنانی رو بازگو کرد و به مالکیت خانه مشروطیت پرداخت و گفتش که مبارزان در این خانه جمع می شدن و سیاست های مربوط به عدالت خواهی و آزادی خواهی رو اینجا پیریزی می کردن. و در وسط سخنان خودشون از حاضران خواستن که به پا خواسته قیام کرده و برای شادی روح حاضر مبارزان راه آزادی فاتحی رو بخونن که بسیار مؤثر واقع شد و در روحیه مردم تأثیر گذاشت. سپس فرماندار صحبتهایی رو در رابطه این که مواظب باشیم تا اهداف و تاریخ مشروطه تحریف نشه سخنرانی کرد و در پایان از داخل خانه مشروطیت بازدید دست جمعی شد و از پیکره صیغت الاسلام پرده برداری شد و در این لحظه خانواده صیغت الاسلام که حضور داشتن، نواهاشون بسیار احساساتی شدن و واقعا همه رو تحت تاثیر قرار دادن و اشک از چشمان همه جاری شد. شب بسیار بسیار باشکوهی بود برای طرفداران مشروطه که در این خانه مشروطه جمع شده بودن.
جدا از یادمانهای گوناگونی که هر ساله در گوشه و کنار ایران و در شهرهای مختلف در سالروز صدور فرمان مشروطیت برگزار می شود، 94 سال است که مورخین و پژوهشگران بر برگهای تاریخ این جنبش می افزایند و از دیدگاه‌های گوناگون و گاه با دریافت‌های کاملا متفاوت آن را هنوز مورد بررسی قرار می دهند. در این برنامه برداشت تنها 3 تن از این پژوهشگران را، آن هم در مورد جنبه‌هایی از مشروطیت که این روزها بیشتر به آن پرداخته می شود می شنوید. دکتر ماشاءالله آجودانی، مورخ در لندن، بران است که جنبه‌هایی از پیش‌زمینه‌های جنبش مشروطیت که به روابط دیرین ایران با همسایه شمالی آن روسیه مربوط می‌شود، هنوز دست نخورده باقی ماندند و پژوهش در زمینه این جنبه‌ها برای درک بهتر جنبش مشروطه ضروری است.
اگر منظور ما از نهضت مشروطیت نهضت تجدد باشه، برای اینکه این از چه زاویه‌ای به این نهضت نگاه بکنیم، فکر میکنم که پاسخ متفاوت خواهد بود. اگر مسئله تجدد باشه و امر به اصطلاح قانون خواهی یا آشنایی با مدنیت غربی، خب ما زمینه هاشو از اواخر حکومت صفویه میبینیم. نوع ارتباط بین ایران و به اصطلاح غرب برقرار میشه. اما مهمترین مسئلهی که از نظر تاریخی میتونه یک سرفصل تازهی باشه، من فکر میکنم جنگ های ایران روس هست، چون که باید به این جنگ ها اهمیت ندادن در تاریخ نگاری معاصر ایران. و من این مسئله رو، اهمیت این مسئله رو برسترش در چند جا در چند رشته تاکید کردم که این جنگ ها ایران و روس اولین جاییه که به اصطلاح تضاد یک جامعه شرقی دست و نخمونده به اصطلاح رو به انحطاط رفته رو با کشورهای پیشرفته غربی، در این مورد مشخص روسیه، در مقابل ما گذاشت و سرانجام وجدان جامعه ما رو تکون داد، بیدار کرد و فهمیدیم که با به اصطلاح چوب و شمشیر و اینجور چیزها نمیشه به جنگ دنیای متمدن مدرن. من فکر میکنم که از اون زمان جامعه ایران دچار یک دگرگونی بنیادی شد بر سر این که بر سر موقعیت خودش بیاندیشه، و از همون جاست که ما بحران تجدد ما کم کم شروع میشه و در عمل هم حتی آشنایی ما با علوم غربی و با به اصطلاح تاریخ غرب هم بسر همین جنگ های ایران روس آغاز میشه. از همون دوره است که ما سعی میکنیم که کتاب هایی رو ترجمه بکنیم و بفهمیم مثلا علت اقتدار روسیه چیه، علت اقتدار جامعه غربی چیه، یا روم چی بود، و علت انحطاط ما چی بود. این طرفش ما رو به فکر با میداشت، اون طرف سعی میکردیم که با دنیای به اصطلاح متجدد پیشرفته آشنا بشه. این تناقض اساسی، این جایی که اولین بار این تناقض در واقعیت تاریخ ما به بدترین شیوه ها و ویرانترین شیوه ها خودش نشون داد. من فکر می‌کنم از همون جا آگاهی تاریخی جدید ما کم کم شکل میگیره و ما وارد دوران تجدد میشیم، یا وارد دورانی میشیم که سعی میکنیم موقعیت خودمون رو در رابطه با تجدد بسنجیم.
ماشاءالله آجودانی، فارغ از اینکه ریشه های جنبش مشروطه را در کجا باید جست، پرسش دیگری که از هان نسل های پیاپی پژوهشگران را برای مدت ها به خود مشغول داشته است، این است که از دیدگاه اقتصاد سیاسی، جنبشی که نام انقلاب نیز به خود گرفته چگونه انقلابی بود؟ آیا انقلاب یک طبقه علیه طبقه دیگر بود؟ دکتر همایون کاتوزیان، مورخ و استاد اقتصاد سیاسی در آکسفورد، برخلاف شماری از مورخان، انقلاب مشروطه ایران را نه یک انقلاب فئودالی و نه یک انقلاب بورژوا دموکراتیک، بلکه انقلاب مجموعی از طبقات تحت نام ملت بر علیه دولت خودکامی که نماینده هیچ یک از آنان نبود می داند.
قیام‌های سنتی بر ضد ظلم میشد، نه برای از بین بردن استبداد. به عبارت دیگر میخواستن یک مستبد ظالم رو از کار بیاندازن و به جاش یک مستبد عادل بیارن. اما قیام مشروطه، انقلاب مشروطه، برای اولین بار انقلابی بود بر ضد سیستم استبدادی، یعنی سیستم حکومت فردی، حکومت خودکامه رو میخواستن بر بیاندازن و به جاش، چنان که به دقت متوجه بودن، حکومت قانونمند استوار کنند. بزرگترین شعار انقلاب مشروطه حکومت قانون و قانونی بود، چنانکه یوسف میرزا یوسف مستشار دوله 30-40 سال قبل از انقلاب مشروطه اون کتاب معروفش نوشت که عنوانش بود یک کلمه. و خب خواننده وقتی اینو نگاه میکرد اولین چیزی که به خاطرش میومد این بود که این یک کلمه چیه، و وقتی باز میکردی میدید که این کتاب همش درباره اهمیت قانونه، و اگر حکومت قانون در مملکت برگزار بشه یعنی اون یک کلمه قانون بود، حکومت قانون در مملکت برگزار بشه در اون صورت مملکت استقلالش میتونه حفظ کنه در مقابل احساس تهاجمی که از قدرت‌های خارجی اون وقت می‌کردن در قرن 19 و در این حال پیشرفت کنه، و این دو تا موضوع رو به هم ربط می‌دادن. بنابراین پیشرفت و تجدد هم جزئی از خواست‌های انقلاب مشروطه بود، دستی کم جزئی از خواست‌های یک جناح یا جناح‌های از انقلاب مشروطه بود. اما آنچه همه جناح‌های انقلاب مشروطه رو با هم متفق و متحد می‌کرد و در هر حال در به اصطلاح اولویت در حالت اولویت قرار داشت در برنامه انقلاب مشروطه، از بین بردن استبداد بود که همون معنیش ایجاد حکومت قانون و قانونمند.
همایون کاتوزیان: فاصله گرفتن از نظام استبدادی و برای نخستین بار در تاریخ ایران یکی نپنداشتن استقرار عدل با تثبیت یک مستبد عادل و یکی پنداشتن عدل با ایجاد نظامی مبتنی بر قانون، آن چیزی است که به نظر دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی در سان فرانسیسکو، ایران دوران مشروطیت را با ایران پس از آن تا امروز پیوند داده است.
به گمان من محور اصلی مسئله انقلاب مشروطیت و شاید بشه گفت که محور اصلی تحولات جامعه ایران در 100 سال اخیر همین مسئله جامعه مدنی بوده، به این معنا که در 3 مقطع مختلف به گمان من بین واقعیت جامعه مدنی و خواست جامعه مدنی در ایران تناقض و ناهمزمانی وجود داشت، به این معنا که انقلاب مشروطیت یکی از خواستهای اصلیش بدون ذکر واژه جامعه مدنی فی الواقع ایجاد همون نهادهایی است که امروز از اون ما به عنوان جامعه مدنی یاد میکنیم، ولی اون نهادها در ایران وجود نداشت، نهادهای واسط بین دولت و مردم، نهادهای حائل بین دولت و مردم، نهادهای مستقل از دولت که بتونه محل تجمع مردم باشه و خواستای مردم رو برآورده بکنه. به همین خاطر انقلاب مشروطیت به خاطر فقدان این نهادها نتونست دموکراسی به ایران بیاره. در دوران سلطنت رضا شاه و محمد رضا شاه به لحاظ سیاست‌های نوسازی اقتصادی بسیاری از این نهادهایی که در واقع اساس جامعه مدنی هستند و مهمترین اونها وجود این طبقه متوسط مرفه تحصیل کرده است در ایران به وجود آمد، ولی متاسفانه پدر و پسر هیچ کدوم سودای دموکراسی در سر نداشتن، حاضر نبودن که قدرت رو با این طبقه متوسط سهیم بشن. به همین خاطر نطفه های جامعه مدنی وجود آمد، ولی این جامعه مدنی فرصت ابراز وجود پیدا نمی کرد و انقلاب اسلامی به گمان من تلاش نتیجه تلاش همین جامعه مدنی ایران برای ابراز وجود، یعنی این نیروها و این نهادها میخواستن در قدرت سهیم بشن. انقلاب به پیروزی رسید، ولی این طبقه متوسط و این جامعه مدنی و این نهادها از قدرت محروم موندن، جا در ولایت وقیه جای چندانی برای اونها نمود، ولی اینها چون یه پدیده تاریخی شده بودن و وجود خارجی داشتن کماکان خواستای خودشون رو مطرح کردن و 17 سال بعد از انقلاب از طریق آقای خاتمی سعی کردن اون خواست رو به شکل تازهی به وجود بیارن. در واقع جامعه مدنی ایران در به وجود آوردن آقای خاتمی نقش اساسی داشت، برخلاف گمان رایج آقای خاتمی جامعه مدنی و بحث جامعه مدنی رو بیرون نیاورد، جامعه مدنی ایران بود که فرصت رو مناسب دید و سعی کرد این وجود تاریخی تحقق نیافته خودش رو یعنی دموکراسی ندیده خودش رو به دموکراسی برسونه، که هنوز هم موفقیت کامل به دست نیاورده و در این کش و قوس کماکان موندیم. و دموکراسی در ایران تنها زمانی خواهد اومد که فعل جامعه مدنی با نظریه جامعه مدنی همخوان و همسو بشه.
عباس میلانی از تداوم خواستهای جنبش مشروطه و از جامعه عمل نپوشیدن بسیاری از آنان در ایران پس از گذشت 94 سال از صدور فرمان مشروطیت سخن می گفت. این که چرا این خواستها تا حدی که رهبران مؤمن و مکلای این جنبش انتظار داشتند عملی نشد، برخی از مورخان مشروطه را بران داشته است تا بیش از این که بر قهرمانی ها و پیروزی های مشروطه خواهان انگشت بگذارند، به کاستی های ریشه مشروط خواهی به ویژه در میان رهبران غیر روحانی این جنبش بپردازند. ماشاءالله آجودانی در لندن.
من فکر می‌کنم این اتفاقا همون به اصطلاح پاشنه آشیل مشکلات تاریخی ماست، مشکلات تاریخی که عمیقا معتقدم که اونگونه که باید مورد بررسی قرار نگیره و حتی به طور دقیق مشخصا مورخان ما بهش نپرداخته. اون نکته اینه که اعتقاد من اینه که یک امری به نام مشروطیت از متن تاریخ تفکر غربی وارد ایران شد. این مشروطیت در اساس خودش در غرب، من منظورم دموکراسی نیست، بهره از دموکراسی، در اساس خودش در غرب از اونجا آزاد شد که از دیانت دور شد، جدا شد. یعنی تفکر قانون خواهی، این که انسان واضع قانونه و جامعه رو انسان هوشمندی که قانون وضع میکنه اداره میکنه، یک چنین تفکری در غرب موقعی پیدا شد که از کلیسا جدا شد و از دین باوری جدا شد و از قانون دینی جدا شد. اما متاسفانه در تجدد ایرانی کار برعکس شد، یعنی امری که کاملا غیر دینی بود و در اساس از دین جدا شده بود، وقتی که به ایران آمد روشنفکران اولین جریانی بودن که تلاش کردن این دینیش بکنن. دقت میکنین دکتر که عرض میکنم؟ یعنی یک جریانی به نام مشروطه خواهی که در غرب پیدا شده بود، حاصل جدایی به اصطلاح از دیانت و از کلیسا و از قدرت مذهبی بود، به سعی میکرد که انسان واضع قانون باشه و سرنوشت اجتماعی خودش در دست بگیره، مجلس بسازه و نمیدونم با مطبوعات آزاد، با تفکر آزاد جامعه رو اداره بکنه. ما این تفکر گرفتیم، وقتی وارد ایران کردیم دوباره دینیش کردیم، دیانتیش کردیم، و اولین جریانی هم که این کار کردن روشنفکرا بود. و در حقیقت این همون مشکل به اصطلاح تناقض تجدد ایرانی. و حالا دلایل تاریخیشو باید رفت جستجو کرد که چرا اینجوری بوده. خب تا حدی میشه گفت که روشنه به جهت اینکه دو جریان قدرتمندی که در جامعه ایران وجود داشت، یک استبداد سیاسی و یک استبداد دینی، که این دو دست در دست هم و گاه در مقابل هم و در برابر هم بر جامعه مسلط بودن. و مرحله بعدی وقتی روشنفکران چنین کاری رو کردن، بخشی از روحانیون هم وارد قضیه شدن و سعی کردن این تجدد رو به شکل به اصطلاح اسلامی بیان بکنن و حتی به شکل شیعی بیان بکنن. مثلا کاری که آیت الله نائینی انجام داد در تنبیه الامه و تنزیه المله، در واقع روایت شیعی تجدد یا مشروطیت. او سعی کرد که اینها رو با قوانین اسلامی تطبیق بدن و به این تعبیر هم جریان روشنفکری در این قضیه نقش داشتن و هم جریان روحانی. و در واقع اگر روحانیت به نحوی این مسئله رو با شریعت تطبیق نمیداد، همون مشروطیت نیم بند اسلامی شده هم نمیتونست از جامعه ایران جا باز بکنه. و این از اون مشکلات و مسائل تاریخی ما که من فکر میکنم کمتر بهش توجه شد. و من شخصا از این جریان و از این پروسه به عنوان تقلیل یاد میکنم و معتقدم که تمام جوامع شرقی و از نوع اسلامیش در برخورد با مدنیت غرب همین کار کردن، یعنی مرتب تقلیل دادن و سعی کردن اون چیزی که در تجدد غربی میشناختن با مسائل آشنا و معنوس در فرهنگ اسلامی خودشون نزدیک بکنن و تقلیل بدن و یک نوع این همانی بین اونها ایجاد بکنن. مثلا بگن آزادی بیان یعنی امر به معروف و نهی از منکر، مجلس شورای ملی یعنی امر هم شورا بینهم. خب اینا این تعبیرات رو هم روشنفکران انجام میدادن و هم به اصطلاح روحانیان. و حتی جالبتر این که برای مشروطیت غربی تاریخچی اسلامی هم ساختن، یعنی گفتن که این مشروطیتی که در غرب پیدا شده از اصل مال مسلمان ها بوده و در جنگ های صلیبی به اصطلاح مسیحیان این از مسلمان ها گرفتن رفتن به این همه پیشرفت و ترقی کردن و ما خودمون کلاه سرمون رفت. این حرفو مثلا آیت الله نائینی میزنه، این حرفو روشنفکری مثل میرزاخان کرمانی میزنه، این حرفو روشنفکری مثل ملتم میزنه. یک نوع توهم در حقیقت بر پیکره این تجدد جاری شد در تمام مدت، یعنی زیر و بم این تجدد ما رو فرا گرفت و من فکر میکنم از همین نوع برخورده که ما میتونیم بفهمیم که مشکل اساسی امروز ما هم در کجا خوابیده و در کجا نشسته. در
اگر از دیدگاه ماشاءالله آجودانی مورخ در لندن نگذاشتن خط فاصل میان مذهب و حکومت مهمترین کاستی اندیشه متجددین مشروطه خواه بود، مورخ دیگر مشروطه در نقد اندیشه مشروطه خواهی جنبه حذف رقبای دیگر مشروطه خواه را مهمتر می‌داند. اندیشه‌ای که به ارزش حاکم میان تمام جناح‌های مشروطه خواه تبدیل شده بود و به گفته او تا امروز به دور تسلسل و حلقه معیوب به استبداد، انقلاب و حزب، هرج و مرج و تجدید استبداد انجامیده است. همایون کاتوزیان:
تا وقتی که اون اتفاق نظر درباره ایجاد حکومت قانون بود، هیچ حالت حزبی، سیاست حزبی وجود نداشت. هر چیزی که می‌خواستن حزب بکنن همون استبداد بود و استبداد هم تقریبا هیچ طرفداری به معنای اینکه یک طبقه اجتماعی، حتی یک طبقه اجتماعی از استبداد پشتیبانی بکنه و پا به میدون بگذاره نداشت. همون دستگاه حکومت بود و یه عده آدمای دوربرش و یه دسته قشون قزاق که اونا هم قزاقا رو نمیگن، ولی خیلی از کسایی که در مدیریت حکومت دولت بودن اعتقادی به اون سیستم نداشتن. بنابراین در واقع تقریبا اتفاق نظر کامل بود برای استقرار حکومت قانون و از بین بردن استبداد. اما اختلافات دیگری هم وجود داشت، مثلا به خصوص بر سر مسئله تجدد و مدرنیته، و این بود که سبب شد که اقلیت کوچیکی از کسانی که حاضر بودند به حکومت مشروطه یا قانونمند بیان یک دفتر دیگری رو باز کنن و بگن که نه، مشروطه مشروعه باید باشه. و البته وقتی کار بالا کشید و کودتا شد به دست محمد علی شاه و به اصطلاح تقابل و دو قطبی شد، اون وقت این آدم ها رفتن عملا از استبداد هم حمایت کردن، ولی شعارشون به هر حال مشروطه مشروعه بود، یعنی میگفتن ما با استقرار حکومت قانون دعوایی نداریم. در واقع بنابراین بعد از استقرار حکومت مشروعه، یعنی بعد از فتح تهران به دست نیروهای مسلح مشروطه خواه و استقرار مجلس دوم در سال 1909، بعد از این بود که این تمایل به اصطلاح تمایلات حزبی، سیاست حزبی و هرج و مرج اینها شروع شد، چنان که ترورهای سیاسی از اون به بعد شروع شد. جماعاتی از چپ و راست و غیره که همشون متعلق به انقلاب مشروطه، از انقلاب مشروطه حمایت کردن، شروع کردن مثلا همدیگر رو ترور کردن یا در داخل مجلس سخت مثل چوب لای چرخ همدیگه و لای چرخ دولت گذاشتن، به نوعی که دولت مستعصر بود و قادر به انجام بعضی از کوچکترین کارها نبود برای اینکه مجلس باش همکاری نمیکرد.
همایون کاتوزیان: حاصل روند دامنگیر حذف از دیدگاه برخی از مورخین نوین مشروطه، سربرآوردن خشونت به عنوان خاناترین ابزار حذف رقیب است، ابزاری که هنوز که هنوز است به نظر این مورخان پس از 94 سال که از صدور فرمان مشروطیت می‌گذرد هواخواه و دوستدار دارد. عباس میلانی:
اندیشه تجدد یکی از دشواری‌هاش در تجربه تاریخ ایران این است که از طریق روسیه به ایران آمد، یعنی بخش اعظم اندیشه های تجدد خواهی از طریق روسیه به ایران آمد و اندیشه های تجدد خواهی در روسیه لعاب تفکر روسی گرفت و تفکر روسی منجی طلب، تفکر روسی قطبی، تفکر روسی که روشن فکر انقلابی رو با خشونت نوعی نجات بخش و به اصطلاح مهدی موعود میدونه، اینها به جامعه ایران آمد و به به خاطر اینکه در تفکر شیعه ما هم این زمینه تاریخی وجود داشت، این دو با هم امتزاج پیدا کردن و یک نوع منجی پرستی همراه با خشونت به عنوان آینده و به عنوان نجات جامعه رواج پیدا کرد که با تجدد به گمان من تعارض واقعی داره، با دموکراسی تعارض آشتی ناپذیر داره.
عباس میلانی 94 سال از صدور فرمان مشروطیت می‌گذرد و هنوز شمار زیادی از پژوهشگران تاریخ ایران همراه با انبوهی از ایرانیان و رهبران مذهبی و غیر مذهبیشان به آمالهایی که نیاکانشان از آن با عبارتهای استقرار حاکمیت قانون و احقاق حقوق ملت یاد می‌کردند می‌اندیشند، در همان زمان که بسیاری از آنان به گفتگو درباره واژه‌های نوین مانند قانونمند کردن جامعه، احیای جامعه مدنی و آشتی ملی نشستند.
ایرج گرگین در گفتاری که میشنوید از تأثیر انقلاب مشروطیت بر ادبیات عامیانه و طنز میگوید و نیز پاره‌های برگزیده از این ادبیات را برای ما میخواند.
جنبش مشروطه و انقلاب حاصل از آن اگر به نتیجه مورد نظر تجدد طلبان و آزادی خواهان و عدالت جویان ایران در یک قرن پیش نینجامید، ولی ادبیاتی خاص خیش و متأثر از خیش پدید آورد که بخشی از آن ادبیات رسمی و جدی است و به سروده ها و گفته های شاعران و سرایندگان شناخته شده اختصاص دارد و بخش دیگر ترانه ها و لغز ها و تصنیف ها و شعرهای کوچه بازاری است که با وزش نسیم آزادی و پدید آمدن جوش و قلیان اجتماعی به وفور بر سر زبانهای مردم کوچه و بازار افتاد. آن ادبیات رسمی و جدی را هم باید در واقع از دو گونه شمرد: نوشته ها و شعرهایی که زبان و مضمونی استوار دارند و سزاوار آنند که در تاریخ ادبیات منصور و منظوم ایران ثبت شوند و جایی بیابند، و دسته دوم نوشته ها و سروده هایی هستند که به سیاق و شیوه عصر خود به اصطلاح دارای مضمون وطنی اند، ولی از شعر تنها نشانی از وزن و قافیه دارند و غالباً سست و بیمایند. با وجود این، یکی از ویژگی‌های جالب عصر بیداری و جنبش مشروطه و دوران کشمکش‌هایی که به صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه انجامید و پس از آن استبداد صغیر و شکست استبداد محمد علی شاهی و استقرار مشروطیت آن است که افرادی که ذوقی داشته و یا گمان می‌کردند که از ذوق شاعری برخوردارند، در دورانی که مفاهیمی چون ستیز با استبداد، درد وطن، میهن دوستی، تجدید عظمت ایران، بیگانه ستیزی و شکایت از دیاری و بیتوجهی حاکمان و دولت مردان به دردها و رنجهای مردم رواج و رونق داشت، این گونه مفاهیم را مضمون شعرها و منظومه هایی قرار دادند که تعداد آنها فراوان و بیشمار است و از گویندگان آنها در منابع مختلف تنها نامی برده شده است. مرحوم کسروی که با شعر و شاعری و شاعران هرگز میانه‌ای نداشت و توجه به شعر را مایه اصلی عقب ماندگی ایرانیان می‌شمرد، با نگاه اغماز به چنین اشعاری نگریسته و مثلا نوشته است: ایرانیان از سالیان دراز گرفتار شعر بودند و از این کار زیانهای بسیار بردند، ولی گاهی شعرهای بیزیانی سرودند که ما آنها را چکامه‌های وطنی می‌شماریم. اگرچه چامه سرایان در ایران پیروی از قافیه نمایند و روشنتر گوییم همیشه معنی را فدای سخن گردانند و در این چکامه ها نیز همین رفتار را کردند و این از شما میبینید در یک چکامه سی بیتی که سروده شده بیش از 4 یا 5 معنای درستی نیست، با این حال خود کار نیکیست و بسیار بهتر از پرداختن به غزلهای بی مغز بوده. و چند سطر از یکی از این چکامه ها که کسروی آن را بر غزلهای بی مغز ارجح شمرده و از شاعری است به نام حاجی محمد اسماعیل منیر مازندرانی این است: عنکبوت ار لانه دارد آدمی دارد وطن، عنکبوت آسا تو هم دور وطن تاری بتن، بهر حفظ لانه خود میتند تار عنکبوت، زنکبوتی کم نی ای غافل از حفظ وطن، عقل کل مهر وطن را معنی ایمان شمرد، معنی ایمان بود مهر وطن بی ریب و زن، شیخ اگر معنی وطن نشناخت معذورش بدار، این وطن نامش بود ایران، بیا بشنو ز من. البته کار شعر در این زمان از صدور چکامه هم فراتر رفت و گاه برای گزارش رویدادها نیز به کار گرفته شد. مثلا این بخشی از گزارش منظوم بلوایی است که به کشته شدن طلبه‌ای به نام سید عبدالحمید در محله سرپولک تهران در زمان صدارت عین الدوله انجامید. ماجرا از این قرار بود که سربازان دولتی یکی از وعاظ هوادار مشروطه به نام حاجی شیخ محمد واعظ را که بالای منبر عین الدوله را مورد حمله قرار می‌داد دستگیر می‌کنند و طلبه‌های مسجد و مدرسه حاجی ابوالحسن به قراولخانه حمله می‌برند و او را می‌رهانند و در جریان کشمکش طلبه‌ای به نام سید عبدالحمید به دست فرمانده سربازان به نام احمد خان یاور کشته می‌شود. شعر این است: غافل زره رسید و زهنگامه بی‌خبر، انگشت حیرتش بشد آنگاه در دهن، چشمش به سوی معرکه افتاد، محو و مات از کارهای چرخ و ز قوقای مرد و زن. ناگاه بی ملاحظه سلطان فوج دون، تیری زد آتشین به تن شمع انجمن، ما بین سینه و گلویش تیر جا گرفت و از پشت او بدر شد و جانش شد از بدن. از نو حسین کشته ز جور یزید شد، عبدالحمید کشته عبدالمجید شد. بادا هزار مرتبه نزد خدا قبول، قربانی جدید تو یا ایها الرسول. این اشعار ساده که حوادث روز را منعکس می‌کردند و نظایر آنها در پیشرفت انقلاب و بیداری ملت ایران اثر داشتند، اما به گفته مرحوم یحیی آرینپور مؤلف از سبا تا نیما، نمی توانستند برای همیشه جای اشعار وزین استادان صاحب دفتر و دیوان را بگیرند. از این رو به گفته او هنوز دوران مبارزات سیاسی نگذشته و افکار از جوش و غلیان نیفتاده بود که هر کس به سلیقه خود در جستجوی راه تازه و نایافته ای بود و بسیاری به زودی در شعر خود کلمات وطن و آزادی را جایگزین می و معشوق کردند و یا چون عصر جدید در قالب قدیم مزامین نو می طلبید، این گونه مزامین عصر خود را مورد استفاده قرار دادند. مثلا چشم فتانش به ملک دل سر بیداد دارد، این سیاه دل چند در خون ریزی استبداد دارد، می زند هر دم فشنگ غمزه از ششلول مژگان، ترک من عباس آقا را مگر استاد دارد، در بهارستان حسن بی نماز آرند دلها، مجلس شورا مگر در آن میان بنیاد دارد. که البته منظور از عباس آقا قاتل اتابک و از اعضای انجمن سری بود و شعر از شاعر و واعظی است به نام سید احمد فخرالواعظین متخلص به خاوری. اما نمونه بهتر این گونه اشعار که به قصد نوپردازی کلمات و اصطلاحات سیاسی روز را وارد شعر موزون و مغفا می کرد، شعر معروف آخرین استاد بزرگ غزید سرایی ملک و شعرای بهار است. دلفریبان که به روسیه جان جا دارند، مستبدانه چرا قصد دل ما دارند؟ دلبران خودسر و هرجایی و روسی صفتند، ورنه در خانه غیر از چه سبب جا دارند؟ گاه لطف است و خوشی، گاه عتاب است و خطاب، تا چه از این همه پلتیک تقاضا دارند؟ گرچه در قاعده حسن و سیاست جمال، مسلکان است که خوبان اروپا دارند، عاشقان را سر آزادی و استقلال است، کیز پلتیک سر زلف تو پروا دارند. صف مژگان تو را دست سیاسی است دراز، با نفوذی که به مأموره دلها دارند. این چه صلحی است که در داخلی کشور دل، خیل قزاق اشارات تو مأوا دارند؟ به کمیسیون عرایض چه کنم شکوه ز تو، که همه حال من بی دل شیدا دارند؟ ما به توضیح دو چشمان تو قانع نشویم، زان که با خارجیان الفت و نجوا دارند. در پناه سر زلف تو بهارستانی است که در او هیئت دل مجلس شورا دارند. رازداران تو در انجمن سری دل نطقی از رمز دهان تو تمنا دارند. این قطعه را ملک و شعرهای بهار سالهای بعد از دوری مورد نظر ما و در زمان جنگ اول جهانی و زمانی که قوای روسیه قسمتی از خاک ایران را اشغال کرده بود سرود. اما گمان نکنید که این ابیات را استادی چون بهار به قصد تفریح سرود است. او این شیوه را سخن تازه می‌خواند و غزل با این بیت پایان می‌گیرد: سخن تازه عجب نیست ز طبع تو بهار، که همه مشرقیان منطق گویا دارند. و البته بهار خود بنیانگذار و استاد این سبک است، چون سالهای پیش از آن او این روش را در قصیده سیاسی بسیار معروفی که درباره معاهده سیاسی 1907 روس و انگلیس برای تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ سروده بود به کار گرفته بود. سوی لندن گذری پاک نسیم سحری، سخنی از من برگو به سر ادوارد گری، که خردمند وزیری که نپرورد جهان چون تو دستور خردمند و وزیر هنری. نقشه پتر بر فکر تو نقشی بر آب، رای بیزمارک بر رای تو رای سپری. انگلیس ارز تو میخواست در آمریک مدد، بسته میشد به واشنگتن ره پرخاش خری. به خاطر بیاوریم سیاسی شدن جامعه ایران در تمامی دوران جنبش مشروطیت زبان جدید ایرانیز برای بیان احساساتی که پدید آمده بود، یعنی احساسات ملی و میهنی و آزادی خواهانه و سیاست پردازانه به میان آورده بود که گاه گرم و صمیمانه، گاه مغلق و سست و بیپایه و گاه استادانه و تصنعی بود. اما نکته قابل توجه دیگری این است که اگر مرحوم کسروی روی آوردن ایرانیان به شعر را در هر زمان که نیازی به بیان احساسات سیاسی و اجتماعی خود دارند گرفتاری خوانده است، ولی حقیقت این است که غلیان و هیجان و جوششی که سراپای جامعه ایران را در دوران جنبش مشروطیت فرا گرفته بود و دیری نگذشت که همه آنها به سردی گرایید، چندان بود که چه مردم عادی و چه اهل ذوق برای تبلیغ اندیشه های نوین و بیان احساسات خود به شعر روی آوردند. شعری که در تمام تاریخ ایران و نیز در زمان حاضر ابزار دیگر یعنی نثر را پشت سر نهاده است. بر این اساس طنزهای منظوم و ترانه ها و تصنیف هایی که همیشه در بین مردم شهرها رواج داشت و غالبا حاوی نکاتی انتقادآمیز و طعن و تمسخر حاکمان و مأموران حکومتی بود، در عصر جنبش مشروطه برد و وسعت کاملتر و بهتری یافتند. مضامین جدیدی را به خود راه دادند، به زبان دل مردم تبدیل شدند، در کوچه و بازار بر سر زبانها افتادند و به صورت یکی از عوامل مهم مبارزه با استبداد و درخواست عدالت و آزادی درآمدند. ننه جون خواب بودم، خواب دیدم، ماه رمزون شد ننه جون، نون و گوشت ارزون شد ننه جون، خواب من دروغ بود ننه جون، هر چی دیدم دوغ بود ننه جون. ننه جون خواب بودم، خواب دیدم، مشروطه به پا شد ننه جون، عیش فقرا شد ننه جون، خواب من دروغ بود ننه جون، هر چی دیدم دوغ بود ننه جون. ننه جون خواب بودم، خواب دیدم، هموم تمیز ننه جون، بشکن بریز ننه جون، باز هموم خراب ننه جون، بلدی به خواب ننه جون. ننه جون گریه نکن، قصه نخور، نون شکری میخرم واسد، چادر زری میخرم واسد، تا تو فکر رخ میکنی ننه، منو سیاه بخت میکنی ننه.